تفسیر قرآن کریم صوت شماره 283 سوره انشقاق آیات 1 تا 25.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره انشقاق، سوره که 25 تا آیه داره، در مکه نازل شده و نام سوره برگرفته از آیه اول به معنای شکافته شدن. و چند تا نکته متمایز هم در این سوره هست که یکیش آیه 6 که خیلی مهمه، قشنگ فلسفه زندگی این دنیا و سفری که ما به عالم ابدی داریم و در یک عبارت خیلی کوتاه و در عین حال خیلی دقیق و عمیق بیان میکنه. و همچنین نکاتی که در آیه 19 هست و اون روایاتی که در رابطه با بحث شباهت ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف با اتفاقات امتهای گذشته رو بیان میکنه. حالا وارد این سوره میشیم و نکات مهمی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع همه کمالاته، که از جمله رحمتی گسترده برای همگان داره و رحمتی خاص و ویژه برای برگزیدگان، اون کسانی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردند، در راستای اطاعت و رضایت خداوند استفاده کردند، برای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده کردند، مشمول رحمت رحیمی هم میشن. آیه 1: از السماء انشقت، آنگاه که آسمان شکافته شود. انشقاق به معنای شکافته شدن، که حضرت امیر علیه السلام در بهار الانوار جلد 55 صفحه 82 اومده این روایت، در تفسیر این آیه فرمودن انها تنشق من المجره، یعنی آسمان از طریق کهکشان از هم گسیخته شود، از طریق اون مجراش، اون اتفاقاتی که در آستانه قیامت برای عالم ماده رخ میده. آیه 2: و اذنت لربها، و پروردگارش را فرمان برد، و حقت، و چنین نیز سزاوار است، شایستش اینه، چون نظام عالم به صورت تکوینی فرمانبردار خداوند هستند دیگه. انسانی که مثلا حالت تشریع براش هست، امکان تخلف داره، ولی آسمان ها و زمین که دیگه تخلفی نمی کنن، به صورت تکوینی فرمانبردار خداوند هستن و چنین هم شایسته است. آیه 3: و اذا الارض مدت، و آنگاه که زمین هموار شود. اصلا زمین میشه یک سطح صاف، تخت، تمام این کوه ها که میخای زمینن، تو زمین ریشه دارن، خیلی مرتفعن، اینا تبدیل میشن به شنهای روان، ریگ های کوچک در اثر اون زلزله هایی که در آستانه قیامت رخ میده و اون تغییر و تحولاتی که برای عالم ماده رخ میده. آیه 4: و القت ما فیها، و آن چرا در آن است بیرون اندازد، و تخلت، و خالی گردد. که مثلا به عنوان نمونه گفتیم مثلا همین کوه ها که ریشه در زمین داره، این ریشه ها میاد بیرون، ارتفاع ها فرو میریزه. آیه 5: باز آیه 2 تکرار میشه، و اذنت لربها، و تسلیم فرمان پروردگارش گردد، و حقت، و شایسته است که چنین باشد. اذنت از اذن به معنای حرف شنوی، حقت یعنی شایسته است، سزاوار، حقش اینه. آیه 6 آیه مهمیه، قشنگ فلسفه زندگی ما تو این دنیا و هدف نهایی ما رو بعد از این دنیا مشخص میکنه. یا ایها الانسان، هان ای انسان، انک کادح الی ربک کدحا، که تو به سوی پروردگار تلاش بسیار داری، فملاقی، پس او را ملاقات خواهی کرد، پس به لقاء او خواهی رسید. کدح به معنای هم تلاش و کوششه، هم به معنای آسیب وارد کردن. منتها اینجا وقتی که انسان داره به سمت پروردگارش میره، یعنی با تلاش، با سختی، با کوشش، یا حالا با آسیب‌های احتمالی که تو این مسیر هست، با هزینه‌های احتمالی که تو این مسیر مواجه میشید، ولی به هر صورت رفتنی همراه با رنج و مشکلات بسیار زیاد که میتونه مثلا با آسیب و خدشه و اینا هم همراه باشه. که ای انسان، تو کادحی، کادح یعنی راهی، تلاشگر به سوی پروردگارت، اونم کدحن، چه تلاشی، چه سختی‌هایی، چه رنج‌هایی، چه آسیب‌هایی خواهی کشید، پس سرانجام هم او رو ملاقات خواهی کرد. یعنی هدف کجاست؟ هدف خود خداست، هدف بهشت و جهنم هم نیست. قبلا مثالشو گفتیم، مثل اینکه اگر ما به زیارت یک معصوم میریم، مثلا در یک شهر دیگری به زیارت اون معصوم میریم، اما اون بغل مثلا یه هتل هم هست برای استراحت، برای اینکه آدم وقتی رفت زیارتشو انجام داد، میره تو اون مثلا محل استراحت، هتلی هست، استراحتگاهی، جایی هست، اونجا استراحتش انجام میده، دوباره انرژی میگیره، تجدید قوا میکنه، دوباره میره برای زیارت. ما وقتی میریم به زیارت یک بزرگی، به یک شهر دیگری، نمیریم اونجا تو هتل، که خب هتل که تو شهر خود ما هم هست، ما میریم به زیارت اون بزرگ، اون بغل هم یه هتل هست. حالا انسان وقتی میره وارد عالم آخرت میشه، نمیره بهشت که، نمیره جهنم که، میره با خود خود خدا ملاقات میکنه. در آیات آخر سوره قمر داشتیم، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نزد یک پادشاه مقتدر، اینجا میفرماید فملاقی، او را ملاقات خواهی کرد. ما وقتی میریم در عالم آخرت، میریم در پیشگاه خود خداوند. حالا یه بهشتم برای بهشتیان اون بغله، یه جهنمم برای جهنمیان اون بغله، یعنی همه میریم در دامان اسماء و صفات الهی قرار میگیریم. منتها بهشتیان با اسماء مهر خداوند برخورد میکنن بیشتر، جهنمیان با اسماء قهر خداوند برخورد میکنن. این که هدف، این که مشخصه، مقصد نهایی خود خداست، اما تو این مسیر خداوند متعال به گونه ای طراحی کرده که انسان ها در سختی باشن، تو فشار باشن، تو رنج باشن، و برای این طراحیش هم خداوند حکمت هایی در نظر گرفته، برای اینکه انسان ها در محیط سخت و رنج و تلاش و تلاشگری که به یک سری سرمایه های وجودی میرسن. الان یه ورزشکاری بره مثلا استخر رو راحت و شنا کنه، خوشگذرونی کنه، کنار استخر مثلا آب میوه بخوره، هر جوری دلش خواست وسایل تفریح و رفاه و آرامش و آسایش برای خودش فراهم کنه، آیا این آدم خودش رو میتونه برای عرصه‌های سنگین، برای مسابقات بین المللی، جهانی، المپیک اینا آماده کنه؟ به محض اینکه بره تو اون مسابقات اگه ببرنش، میره اونجا تو همون مسابقه اول دوم میبازه، سرافکنده و سرشکسته برمیگرده. ولی اون کسی که میخواد بره تو اون عرصه‌های عالی مثلا افتخار آفرین باشه، رو سکوهای جهانی بره، این حتما باید سختی بکشه. نمیتونه بره کنار استخر بشینه آب میوه دستش بگیره خوش بگذرونه. این باید سختی‌ها بکشه، وزنه‌ها بزنه، تمرین‌ها داشته باشه، عرق‌ها بریزه، اینقدر باید تازه اونم علمی اصولی سختی بکشه، فشار تحمل کنه تا بتونه به اون جایگاه برسه. خداوند متعال هم ما رو تو فضای رنج و سختی و تلاش و تلاشگری و اینا قرار داده. یکی از حکمت‌هاش اینه دیگه، برای اینکه برای ما ایجاد سرمایه وجودی کنه، ما بزرگ بشیم، ماها قابلیت اینو پیدا کنیم که از اون نعمت‌ها و رحمت‌های بی‌انتهای عالم سنگین قیامت بتونیم بهره مند بشیم. مثل یه جنین نارس نریم تو اون عالم که جو سنگین اون فضا رو نتونیم تاب بیاریم. یه جنین وقتی نارس به دنیا میاد، جو سنگین دنیا رو نمیتونه تاب بیاره. باید بذارنش توی دستگاه‌های خاص، یواش یواش به یه مرحله از رشد و اینا برسه که بتونه جو سنگین مثلا دنیا رو تاب بیاره. انسان‌ها هم همینه، برای اینکه بتونن اون جو سنگین فضای قیامت رو تاب بیارن و بلکه بهره مند باشن از اون نعمت‌های مافوق تصور خداوند در اون ملک عظیم عالم ابدی، باید به سرمایه‌های وجودی برسن، باید رشد کنن به لحاظ روحی. یکی این، یکی هم این که خداوند ما رو تو این سختی‌ها قرار داده گوشی دستمون بیاد. این گوشی دستمون بیاد تو روایت معلوم میشه، در بهارالانوار جلد 58 صفحه 133 یه راوی اومد از امام صادق علیه السلام پرسید چرا خداوند ارواح رو، ارواح انسان‌ها رو که اول در ملکوت اعلی بودن، آورده پایین 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 تو پیکرهای مادی قرار داده. خب خداوند این ارواح رو که آفریده بود همون بالا میذاشت باشن دیگه، چه کاری بود بیاره پایین؟ انسان‌ها رو بیاره تو این پیکرهای مادی از پایین‌ترین مراتب شروع کنن، نوزاد بشه مثلا کودک، نوجوان، جوان، میانسال، مسن، کهنسال، این همه مراحل رو بره و این همه سختی‌ها و فشارها و مشکلات این دنیا، که چقدر روایت داریم که اصلا خداوند این دنیا رو دار بلا آفریده، هیچ انسانی نیست که با یه چیزی اذیت نشه، آزمایش نشه. چرا خداوند متعال این ارواح رو که در ملکوت اعلی بودن، تو اون عوالم بالا بودن، آورده تو این عالم‌های پایین، تو پیکرهای مادی؟ سوال خوبیه دیگه، واقعا چرا؟ این سوال راوی از امام صادق علیه السلام پرسید. بعد امام صادق علیه السلام یه پاسخی داد که میشه همین جواب همین سوال که چرا ما رو خداوند در رنج قرار داده که گوشی دستمون بیاد. امام صادق علیه السلام در پاسخش فرمود: چون خداوند تبارک و تعالی میدانست که اگر ارواح در همون موقعیت شریف و بالایی که دارند به حال خود رها شوند، چون اون ارواح نفخه ای از نفخات الهی اند دیگه، روح ما خداییه، من نفخت و فیه من روحی، چون خداوند تبارک و تعالی میدانست که اگر ارواح در همون موقعیت شریف و بالایی که دارند به حال خود رها شوند، بیشترشان پاشون از اون مرتبه خودشون، از شأن خودشون فراتر میذاشتن و در برابر خداوند متعال ادعای ربوبیت میکردن. مثل امروز که خیلی از این مستکبران، فرعون ها مثلا، میگفتن انا ربکم الاعلی. امروز این نظام استکباری صهیونیستی ادعای ربوبیت عالم رو دارن، سبک زندگی ارائه میدن. اونجا دیگه خیلی دیگه این آمار میرفت بالا، بیشترشون، چون بالاخره انسان روحش روح خداییه، اونجا همچین ادعایی پیدا میکرد. بعد خداوند متعال ما رو آورده تو این دنیا، در قالب های مادی قرار داده، در نهایت سختی ها و فشارها، که به شأن خودمون واقف بشیم. یعنی اصلا یکی از اهداف خداوند در اینکه ما رو تو این دنیای پر از رنج و سختی آفریده، اینه که ماها رو به شأن خودمون و شأن خالقمون واقف کنه. اگه کسی به شأن خودش و شأن خالقش واقف بشه، اصلا خداوند یه جورایی انگار مثلا معجزه وار تفضلن این بارها و فشارها و سختی ها این دنیا رو دوشش بر میداره، یا مثلا او رو به قدری قوت و قدرت روحی میده، تحمل این فشارها براش آسان میشه. اصلا تحمل این فشارها بعدها اینو به مراتب میرسونه، به مدارج میرسونه، آدم بزرگی قرارش میده، اصلا تو دنیا سری از تو سرا در میاره، به عنوان یک انسان بزرگ مشهور میشه. یا بارها و فشارها رو رو دوشش کم میکنه، یا توان تحمل بارها و فشارها رو بهش میده، که اصلا یه آینده خیلی خوبی هم حتی در این حالت براش میتونه رقم بخوره. یعنی این حالت دومیه بهتره. اینه که خداوند متعال ما رو تو سختی ها قرار داده که به شأن خودمون واقف بشیم. چرا یه سری اعمال عبادی رو برای ما واجب کرده؟ مثلا نماز. نماز به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها امری است که خداوند تشریع کرده برای اینکه تکبر ما رو از بین ببره. خب وقتی انسان تکبرش در مقابل خداوند متکبر، داشتیم دیگه، خداوند خداوند متکبر در سوره 8، وقتی انسان تکبرش در مقابل خداوند متکبر از بین بره، یعنی چی؟ یعنی به شأن خودش و خالق خودش کاملا واقف میشه. خداوند ما رو توی این سختی ها قرار داده که پا از گلیممون فراتر نذارید. به شأن خودمون و خالقمون در عصر ظهور در پیشگاه امام زمانمون، به شأن خودمون و امام زمانمون قشنگ واقف بشیم. حتی تو درجات پایین‌تر بچه‌ها در مقابل پدر و مادر، والدین باید به شأن خودشون و شأن پدر واقف باشن. زن در مقابل شوهر، یک انسانی در مقابل معلمش، ما در مقابل امام زمانمون، هر کدوممون باید به شأن خودمون در مقابل اون کسی که شأنش از ما بالاتر واقف باشیم، و الا یه جوری خداوند میچینه که گوشی دستمون بیاد. اینه این که خداوند میفرماد ما شما رو تو رنج قرار دادیم. حالا اتفاقا در سوره بلد هم داریم، آیه 4 سوره بلد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اونم همین معنا رو میده، ما انسان رو در رنج آفریدیم. خداوند متعال حکمت‌های متعددی رو دنبال می‌کرد. یکیش اینه که ما تو فضای تلاش و تلاشگری و رنج و سختی و اینا به سرمایه‌های وجودی برسیم، بهره‌مندیمون بیشتر بشه تو عالم کامل و سنگین قیامت. یکیش اینه که به شأن خودمون، به شأن خالقمون، به شأن اولیاء الهی واقف بشیم، و حکمت‌های دیگه. و خلاصه مطلب، ما قرار است به سمت خداوند بریم، ما مسافریم، تو این مسیر داریم میریم، اما قرار است اتفاقا در سختی باشیم و با سختی بریم. خداوند اینجوری طراحی کرده. این مطلبی است که برای هر انسانی باید جا بیفته. این مطلبی است که هر پدر و مادری باید برای فرزندشون جا بندازن، که قرار نیست ما تو این دنیا در راحتی باشیم، اتفاقا برعکس قراره در سختی باشیم. یعنی اگه یه بزرگتری میخواد برای فرزندش دعا کنه، نباید دعا کنه که ان شاء الله سختی تو زندگی نبینی. چرا دعای محال آخه؟ باید بگیم ان شاء الله در سختی ها، در آزمایش ها سربلند بیرون بیای، ان شاء الله قوی بشی تو این سختی ها، بتونی سختی ها رو تاب بیاری، ظرفیت وجودی پیدا کنی در مقابل این سختی ها. بعد اینو پدر و مادرها برای بچه هاشون جا نمیندازن، دختر پسر میرن وارد زندگی مشترک میشن، به اندک سختی، به اندک ناملایمتی مثلا میزنن به تیپ و تاپ هم دیگه، یهو اتفاقات بدتر، یهو مشکلات دیگه، همینجوری پله پله میره جلو. اون علاقه‌ای که در ابتدا بود مثلا باعث ازدواج اینا شده بود، تبدیل میشه به تنفر. چرا؟ چون پدر مادر جان انداختن که بابا سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها در زندگی انسان ها طبیعیه، مهمی نیستش که ما در سختی باشیم یا نباشیم، چون سختی پیش میاد. مهم اینه که اگر ما در یک سختی بودیم، در یک مشکلی گیر کردیم، چجوری با اون مشکل برخورد کنیم، چجوری اون مشکل رو تدبیر به خرج بدیم، حل کنیم که کار بدتر نشه، مشکلات بیشتر نشه. اگه یک دختر و پسر که وارد زندگی مشترک میشن بفهمن که سختی ها، مشکلات طبیعی زندگیه، نباید به اندک مشکلی سختی از همدیگه متنفر شن، قهر شن، یا کارشون خدای نکرده به مشکلات بیشتر و طلاق و دعوا و اینا بکشه، باید بفهمن که این مشکلات طبیعیه و کاملا هم باید تو این مسیر معقول منطقی برخورد کنن، مشکلات رو حل کنن، صورت مسئله رو پاک نکنن، مسئله رو حل کنن که مسئله ریشه دارتر نشه، که زخم کهنه نشه. اینه که خلاصه اگر ما این موضوع برامون جا بیفته، خیلی مسائل حله. اگر جا بیفته که ما تو این دنیا نیومدیم برای خوشگذرونی، نیومدیم برای لذت، بلکه اومدیم برای یافتن ظرفیت، اینا جا بیفته، اون وقت تکالیف عبادیمون رو خوب انجام میدیم. اولیاء الهی وقتی به ما میگن اخلاص، تقوا، با رغبت میشیم اهل اخلاص و تقوا، اندک مشکلی که تو زندگیامون پیش میاد طبیعی میدونیم و میریم برای حلش، نه برای ریشه دارتر کردن و بدتر کردنش. اگر این موضوع برای ما جا بیفته، اصلا یه سبک زندگی دیگری برای ما شکل میگیره. حالا ما تو این فضا، تو این فضای پر از سختی و رنج و درد و اینا قرار دادیم شما رو، مقصدم خود خداست. آیه 7، فاما من اوتی کتابه به یمینه، پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود، یعنی تو این سختی ها، تو این آزمایش ها درک درستی داشته، خودشو خوب نگه داشته، خودشو خوب حفظ کرده، تو آزمایش ها سربلند بیرون اومده، از سعادتمندان شده، به علامت قبولی از این امتحانا نامه اعمالش به دست راستشه. پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود، آیه 8، تصوف یحاسب حسابا یسیرا، پس بالاخره حساب آسانی برای اون میشود، یعنی کار رو هم براش آسون میگیریم. آیه 9، و ینقلب الی اهله مسرورا، و خوشحال به اهل و خانوادش باز میگردد، که البته با اهل و خانوادش اونایی که اهل ایمان بودن دیگه، یعنی اگه مثل خودش اهل ایمان بودن طبق آیات دیگه، تو آخرت تو بهشت هم با هم خواهند بود، و اینا برای بیشتر شدن لذتشون در اون بهشت اینا به هم دیگه ملحق میشن، باز در کنار هم خانواده ها، چقدر خوبه، در کنار هم دیگه خواهند بود. بعد این آدمی که نامه اعمالش به دست راستش داده شده، این خیلی خوشحال به سمت خانوادهش میاد. آدم این آیات رو که میخونه یاد اون زمانی میفته که مثلا کارنامه قبولی میگرفت میومد خونه، وقتی کارنامه قبولی دست یه نفر داده میشد، این انقدر خوشحال این کارنامه رو اصلا تو دستش تکون میداد و میدوید و به سمت خانواده و به سمت پدر و مادر و اینا میومد، به بقیه نشون میداد ببینید من کارنامه‌مو قبول شدم با نمره بالا، با نمره ممتاز، مثلا شاگرد اول شدم، شاگرد ممتاز شدم. دقیقاً همین حال تو اون فضای بهشت است، یه نفر نامه اعمالش گرفته دستش، از سعادتمندان، از موفق موفق‌های امتحان دنیا، میاد سمت خانواده‌اش با خوشحالی زاید الوصف که بله من توی امتحان خلاصه قبول شدم و شدم از اهالی بهشت. اما آیه 10 و اما من اوتی کتابه او وراء ظهره، و اما کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود، یعنی به علامت مردودی و بدبختی و نکبت و شقاوتش و اینا از پشت سر بهش داده شده. آیه 11 فسوف یدعو صبورا، پس در نهایت فریاد میزند که وای بر من که هلاک شدم. صبور یعنی به هلاکت رسیدن، مثلا گفتن واویلا و واویلتا و اینا، خلاصه واویلا واویلا میکنی که بله بد جوری وضعم خرابه. آیه 12 و یسلا سعیرا، و در شعله های سوزان آتش میسوزد. آیه 13 چرا؟ انه کان فی اهلهی مسرورا، چرا که او در میان خانوادهش پیوسته مسرور بود. پیوسته مسرور چی بود؟ مسرور کفر و گناه و اینا دیگه، چون داره در مورد جهنمیا صحبت میکنه. خیلی خوش و خرم بود تو فضای فاسدی که برای خانوادهش و خودش ایجاد کرده بود. چرا؟ چون باور نداشت بازگشتش و معادش و دادگاه قیامت و. آیه 14 انه ظن ان لن یحور، چرا که او گمان میکرد که هرگز بازگشت نمیکند. آیه 15 بلا، بلا یعنی حق مطلب اینه، ان ربه کان بهی بصیرا، که همانا پروردگارش نسبت به او بینا بود. که تو این فضای سختی و رنج و تلاش و این حرکت و این سفر، یه عده اینجوری تو امتحان قبول، یه عده هم اونجوری تو امتحان مردود. آیه 16 فلا اقسم به شفقه، پس نه سوگند میخورم به شفق، که یعنی مطلب خیلی بدیهیه. شفق یعنی سرخی بعد از غروب. آیه 17 و لیل به ما وسق، و سوگند به شب و آنچه را جمع میکند، یعنی آنچه را که زیر پرده سیاهی خودش جمع میکنه. چون وقتی شب میشه انگار همه چی در زیر یک پرده سیاهی جمع شده، یه همچین حالتیه دیگه. آیه 18 و القمر اذا تسق، و سوگند به ماه آنگاه که کامل گردد. آیه 19 لترکبن طبقا عن طبق، که همه شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل میشوید، که یعنی مراحل رو پشت سر میذارید که بالاخره به اون نقطه کمال برسید، به اون عالی ترین درجات این سفر رو طی کنید. حالا در رابطه با این شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل میشوید، از یه طبقی به طبق دیگر منطبق میشوید، این روایت داره که یه روایتی هست در بهار الانوار جلد 51 صفحه 142 که میگه امام صادق علیه السلام فرمود ان للقائم من غیبتا یطول امدها، قائم ما رو غیبتی است که مدت آن طولانی خواهد شد. میگه پس عرض کردم ای پسر رسول خدا، برای چه غیبت میکند؟ امام فرمود خداوند عز و جل اراده نموده که علائم تمام انبیا را در مدت غیبتشان درباره او نیز عملی گرداند. یعنی هر آنچه که در سنن انبیا گذشته بوده، مثلا اون اتفاقات مهمی که در رابطه با پیامبران گذشته بوده در قرآن اومده، در غیبت امام زمان هم اتفاق بیفته. که داریم که امام زمان ما مثلا چه شباهتی به حضرت آدم داره، به حضرت نوح، همینطوری پیامبران دیگه، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت عیسی، تمام اون سنت‌هایی که در مورد پیامبران گذشته بود در مورد آخرین ذخیره الهی امام زمان ما هم تحقق پیدا می‌کنه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود ای صدیق، قائم ناچار از آن است که برابر مدت غیبت تمام پیامبران غیبت کند، چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید لترکبن طبقا عن طبق، همین آیه 19 سوره انشقاق، که یعنی هر سنتی که قبل از شما بوده در این امت نیز جاری است. این آیه معناش در رابطه با عصر غیبت اینه که خلاصه تمام اون اتفاقاتی که برای پیامبران گذشته اومده، برای امام زمان، برای شیعیان، برای منتظران اینا رخ میده. به همین خاطری که ما باید قرآن بخونیم، اوصاف پیامبران رو بخونیم دیگه. در اوصاف پیامبران نکته هایی هست که ما با موارد مشابه اونا برخورد میکنیم در بحث این امتحان آخرالزمان و در بحث امتحان زمان غیبت. اینه که ما باید دقیق بخونیم قرآن رو، مخصوصا داستان پیامبران الهی رو، چون ما تو این شرایط قرار میگیریم. اگر بر اساس این آموزه ها عمل نکنیم تو امتحانامون مردود میشیم، چون خلاف قرآن عمل کردیم دیگه. ولی اگر دقت داشته باشیم این قرآن رو، به جای اینکه هی بشینیم ترتیل بخونیم و حالت تشریفاتی بهش نگاه کنیم، جدی و کاربردی بهش نگاه کنیم، اینجاها خیلی به دردمون میخوره. اونجایی که خداوند متعال داره سنت های پیامبران گذشته رو در عصر غیبت پیاده میکنه و همه این مراحل رو هم خداوند قرار میده تا انسان ها همینجوری پله پله، طبقه به طبقه برن جلو و برن بالا، رشد کنن. این رشد ها باعث میشه ما به اون درجه از لیاقت و کفایت برسیم که لایق حضور و ظهور امام زمانمون در بین خودمون بشیم. این کلاس ها رو خداوند قرار میده برای رشد تدریجی ماها. آیه 20 فما لهم لا یؤمنون، پس چرا آنان ایمان نمی آورند. آیه 21 که این آیه سجده مستحبه داره، اگه کسی انجام بده خیلی عالیه. و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می شود سجده نمی کنند. یعنی اگر بخوایم با این بحث سنت پیامبران گذشته که برای ما در زمان غیبت هم رخ میده بررسی کنیم، یعنی چرا وقتی این قرآن خونده میشه در مقابلش تواضع ندارن، این قرآنو جدی نمیگیرن، این قرآنو کاربردی بهش نگاه نمیکنن. بابا من سنت هایی که در رابطه با پیامبرانم اجرا کردم و در این قرآن با صراحت و شفافیت و دقیق گفتم، اونم تو داستان های متعدد، تو جای جای آیات قرآن از زاویه های متفاوت، که قشنگ مطلب جا بیفته. گرفته. چرا اینا در مقابل این قرآن سر تسلیم و تواضع فرود نمیارن؟ این قرآنو جدی نمیگیرن، کاربردی بهش نگاه نمیکنن، فقط به صورت تشریفاتی. بله، ماه مبارک رمضان بشینیم همینجوری بدون اینکه بفهمیم، بدون اینکه این قرآن تو زندگی ما کاربرد داشته باشه، مثلا برای ثوابش بشینیم ای ختم کنیم. خب چه فایده ای داره این قرآن؟ چه کاربردی تو زندگی من خواهد داشت اگر من نفهمم فقط بشینم الکی ختمش کنم؟ خب وهابیت هم همینجوری قرآنو ختم میکنن دیگه. من شیعه ای که امام معصوم دارم، روایات معصومین، با نور معصوم میتونم به این قرآن نگاه کنم، خیلی جفاست که من بخوام مثل وهابی بشینم فقط عوامان قرآن رو همینجوری روخونی کنم و برم جلو. شاید این آیه که سجده مستحبم داره به خاطر اینه. چرا این قرآنو جدی نمیگیرن؟ سر تسلیم و تواضع در مقابلش فرود نمیارن. آیه 22: بل الذین کفروا یکذبون، بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار میکنن. خیلی خطرناکه. آیه 23: والله اعلم بما یوعون، و خداوند آنچه را در دل پنهان میدارند به خوبی میداند. قشنگ خداوند میدونه کی از این قرآن میخواد استفاده ابزاری کنه برای خودش، کی نه واقعا از این قرآن میخواد استفاده کنه برای رشدش، هدایتش، برای رشد جامعهش، برای اینکه پله پله جامعهش رو ببره به سمت اون جامعه مهدوی. یوعون از وعاءه به معنای ظرف، مراد در اینجا یعنی ظرف دل. خداوند میدونه هر کس در ظرف دلش چیه، هر کی نیتش چیه. آیه 24: فبشرهم بعذاب علیم، پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده، اونایی که خلاصه در مقابل این قرآن سر تسلیم و تعظیم فرود نمیارن. و آیه 25: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آورده به تمام متعلقات ایمان که در این کتاب هست و کارهای شایسته انجام دادن. کارهای شایسته بارها و بارها گفتیم، یعنی بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود. امروز امام زمان ما پشت پرده غیبت، شیعه صاحب قدرت و ثروت، بهترین کار یعنی که انسان یک کار مفید سیاسی، یک کار مفید اقتصادی، یک کار مفید اجتماعی، یک کار مفید فرهنگی انجام بده تا جامعهش رو، نظامش رو ببره به سمت نظام و جامعه مهدوی. یه جوری عمل کنه زمینه رو فراهم کنه برای سلطنت جهانی امام زمانش، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها. چجوری از حریم بالای ولایت دفاع کرد، چجوری با مردم فرایند اتمام حجت رو پیش برد، هم از ولایت دفاع کرد و نظام ولایی رو به خوبی برای مردم توضیح داد، اونایی که البته پیمان شکنی کرده بودن، دیگه کار از کار گذشته بود برای آیندگان تاریخ، هم اتمام حجت کرد، این فرایند اتمام حجت رو پیش رفت که خلاصه من به شما گفتم، شما ای که بعد از پیامبر به جای اینکه برید سراغ اون جانشین بر حقش، میرید سراغ قاصبان حقش، از پستان این شتر شیر نخواهید نوشید، خون خواهید نوشید، که تاریخ بعدن نشون داد تا امروز هم تبعات اون کار ادامه پیدا کرده. عمل صالح امروز در زمان ما یعنی فاطمی عمل کردن، یعنی معرفی نظام ولایی برای اینکه جامعه بره به سمت پذیرش ولایت ولی الله العظم و انجام فرایند اتمام حجت توی این آخر الزمان، با مفسدین سیاسی، با مفسدین اقتصادی، با مفسدین اجتماعی، خلاصه هر کس که در هر جای دچار ظلم و فساده، به هر طریقی که میتونیم، از طریق فضای مجازی، از طریق فضای حقیقی، یک زبانی داشته باشیم کوبنده و گوینده برای اتمام حجت، دقیقاً مثل زبان حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل قاصبان و منکران حق. مگر اینایی که اهل ایمانن، عمل صالح، کارهای شایسته، یعنی اینجوری عمل صالح 100% در دنیایی که الان داریم ما زندگی میکنیم متناسب با بحث مهدویت، با بحث امام زمانمون. هر عملی، ولو عمل به ظاهر مقدس باشه، ولو هیئت امام حسین باشه، ولو اطعام فقرا باشه، بدون هدف مهدوی هیچ فایده ای نداره. میتونه یه عمل عبادی به شمار بیاد، اما عمل صالح قطعا نخواهد بود. مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام دادن، همه عملهاشون شایسته، که لهم اجر غیر ممنون، که برای آنان پاداشی ابدی و قطع نشدنی است. ممنون از من به معنای قطع شدن، غیر ممنون یعنی قطع شدنی نیست، بلا انقطاع تا ابد براشون اجر و پاداش خواهد بود، برای این کسانی که قرآن رو جدی گرفتن، بر اساس مبانی و معارف قرآنی عمل کردن و هدفشون رو در قبال امام زمانشون به خوبی انجام دادن. که انشاءالله ما با توجه به نکاتی که خصوصا در آیه 6 این سوره بود، گوشی دستمون بیاد بفهمیم که در چه دنیای زندگی میکنیم، تا در این فضایی که خداوند به این نه بر اساس حکمتش طراحی کرده، به بهترین وجه ممکن عمل کنیم، تا از سربلندان امتحان عصر غیبت و آخر الزمان باشیم. امتحاناتی که روز به روز داره سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه، تا انشاءالله از مصادیق کسانی باشیم که نامه اعمالمون به علامت سعادت و خوشی عاقبت به دست راستمون داده شده، همون کسانی که تو این آیات فرمود و ینقلب و الی اهله مسرورا، به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.